پیامبر، خود امیرالمومنین، همه ائمه علیهم السلام، شما کدوم راه میخواد برید؟ اگر شما پیامبران رو قبول دارید، خدا رو قبول دارید، خدا روزه خوانی کرده برای امام حسین، ماجرای کربلا عاشورا خدا برای حضرت موسی نقل کرده با اون حدیث مناجات حضرت موسی که فرشته‌ها گریه کردن، زمین آسمون
حضرت آدم براش از قضیه کربلا و امام حسین نقل شده.
بله، از میخونم که وقتی که جبریل بهش گفت این 5 تا شما متوسل بشو، اسم امام حسین رو میشنید گریهش میگرفت. سوال کرد چرا اون 4 تا رو که میگم حالت نشاط دارم، به این 5 که میرسم حالت حزن به من دست میده، گریه‌ام میگیره. وقتی جبریل مصیبت کربلا براش خون، این یک سنتی است. ما در واقع این کاری رو انجام میدیم، پیغمبر انجام داده، امیرالمومنین انجام داده، امیرالمومنین بارها بارها روزه کربلا خونده، امامان ما اول محرم که میشد حزن و اندوه در چهره آشکار میشد، روز به روز بیشتر میشد، به عاشورا میرسید که به اوج خودش میرسید، سراسر گریه و زاری. و خب ما داریم اینو دارم زنده میکنیم. مطلب بعد این که خب ما اگه واقعا دنبال ثواب هستیم، این همه ثواب های برای این کار گفته شده، روایت 1-2 تا 10 تا که نیست، همین کتابی که من گفتم رو بخونید.
بله.
این کتاب نفس المحموم مرحوم شیخ عباس قمی رو بخونید، 40 تا حدیث اونجا نقل کرده ایشون راجع به همین
عزاداری برای امام حسین.
ما تو اون کتاب عشق معرفتمون 10 تا رو بعد نقل کردیم. یکی از اون روایت انسان بخونه و انگیزش آنچنان قوی میشه که حاضر هر هزینه در این راه داشته باشه، وقت بذاره، پول بده. اگه انسان دنبال ثواب، دنبال آخرت، خب یکی از راهاش همینه. من اگه بخوام این آثار و برکات این عزاداری ها رو بگم، شما مقایسه کنید ببینید که ما چه فرقی داشتیم با عراق. در دفاع مقدس ما پیروز شدیم، آنچه که ما را پیروز کرد اسلحه‌مون بود، عده و عده‌مون بود، اون طرف که همه شیاطین جمع شده بودن دیگه، شرق و غرب. اون موقع شوروی کمک می‌کرد به صدام، آمریکا هم کمک می‌کرد، همه کمکش می‌کردن. ما تو جبهه از ده‌ها ملیت اسیر گرفتیم، اونا یه طرف، این طرف هم ما هیچی نداشتیم، سیم و خاردار هم نداشتیم. چرا ما پیروز شدیم؟ چه انگیزه تو اینها بود که اونها نبود؟ تو این جنگ 12 روزه اونا کی بودن؟ چقدر تو لبه تکنولوژی بودن؟ همه چی داشتن؟ همه شیاطین اون طرف بودن دیگه؟
بله،
همه شیاطین. ناتو اون طرف بود با همه دار دستش، این طرف هم ایران بود و ایران. چطور شد که اینا به زانو دارن دستشون بالا گرفتن و تقاضای آتش بس کردن؟ جز عشق به امام حسین علیه السلام که در نیروهای رزمنده ما هست. این مکتب عزت، عظمت و سربلندی ایجاد میکنه که نظیر نداره. این یک مکتب عزت آفرینه که امام حسین تو اون شرایط فرمود که الا ابن الدعی ابن الدعی قد رخذ بین اثنتین بین السلت و الزله و هیهات من الزله. وقتی این سخن میشه یک مکتب، هیهات من الزله، وقت انسان در مقابل ظلم میسته. و یعنی میشه همون وضعی که بنی اسرائیل داشتن، مرداشون میکشت، زنهاشون هم به اسارت و به خدمت میگیره، هیچ هم نمیگفتن. اگر ما هم امام حسین رو نداشتیم، یقین بدونید که اون طاغوت ها و اون ظالم ها و استعمارگرها همین برای سر ما می آوردن. اون آثار و برکاتی که این عزاداری ها داشته، حالا یه فرصت دیگه ای میخواد، من خواستم الان واردش بشم، دیدم خیلی طول میکشه دیگه، وقت از طور سوال و جواب خارج میشیم، چون میشه چند تا منبر اگر بخوایم حقش ادا بکنیم. از این میگذرم، ولی فقط میگم که آثار و برکاتش رو نگاه شما بکنید، بعد وقت ببینید که باید عزاداری بکنیم یا نباید عزاداری بکنیم.
حالا در خلاصه عرض بکنم، این مطالبی که فرمودید، درس هایی که ما در رابطه با آزادگی و ظلم ستیزی و دفاع از حق و مظلوم از قیام امام حسین و این حادثه کربلا میگیریم، خب اینها به نفع مستکبرین عالم، زورگویان، این ظالما نیست و لازمه که اینها این شبهات رو بندازن تا ما رو از این مکتب دور کنن.
درست. بله.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
بعضی ها میگن ما فقط خدا رو قبول داریم، اما قیامت، قرآن، اهل بیت و واجبات رو قبول نداریم. وضعیت اینها در قیامت چگونه است؟
اینها دروغ میگن. خدایی که پیغمبر نداشته باشه خدا نیست. خدایی که معاد نداشته باشه، بهشت و جهنم نداشته باشه، اون خدا خدا نیست. خدایی که لطف داشته باشه باید برای بندهاش راهنما قرار داده باشه. وقتی راهنما قرار نده پس لطف نداره، وقتی لطف نداره پس خدا نیست. خدا اگر رحمت داشته باشه و اگر عدل داشته باشه باید بهشت و جهنمی باشه. اگر نباشه پس دیگه خدا عادل نیست، پس خدا دیگه رحمان و رحیم نیست، اون دیگه خدا نیست. پس اینا دروغ میگن که میگن ما خدا را قبول داریم. خدا یک مخلوقی تو ذهن خودشون خلق کردن، اون سوشان خدا، اون خدا نیست.
میخواستم بدونم فرقی هست بین کسی که قتلی رو انجام میده با کسی که اقدام به انجام قتل میکنه ولی موفق نمیشه، اما چون خداوند نمیخواد و عمر اون شخص به دنیا بوده در این دنیا میمونه ولی به هر حال باعث عوارضی تا آخر عمر براش میشه. وضعیت اینها در قیامت چگونه است؟
بله، هم از لحاظ احکام خب اون کسی که آدم کشته باید قصاص بشه، اما اون کسی که شروع به قتل کرده ولی اتفاق نیفتاده قصاص نمیشه، فقط باید دیه اون ضررها و عوارضی که ایجاد کرده رو بده. هم از لحاظ احکام فقهی اینا با هم فرق میکنن، هم از لحاظ کیفر. خب اون کسی که اقدام به قتل کرده ولی قتلی واقع نشده اونو بهش قاتل نمیگن، بنابراین اون جز اون آیه نیست که کسی که فجزاه جهنم خالدن بیها، شامل حال کسی که منجر به قتل نشده نمیشه. بله، به خاطر این اقدامش گناه کرده و همه اون عوارضی هم که اون طرف تحمل میکنه به حساب این شخصی که اون کارو کرده نوشته میشه، حقی به گردنش پیدا میکنه که این حقو هم در دنیا هم در آخرت باید اون حق رو ادا بکنه. در دنیا باید دیه پرداخت کنه و اگه توبه نکرده باشه در آخرت هم گرفتار این گناه خواهد بود.
من همسرم امسال فوت کردن، خیلی وابسته او بودم. حالا میخواستم بدونم با توجه به این که میگن مرده توی اون دنیا همه رو از یادش میره، آیا همسر من هم من رو فراموش کرده؟
اینکه او به فکر شما هست، بیاد شما هست، بله، و اطلاع هم داره بر حسب مقامش، ممکنه دو روز یک بار، هفته یک بار، هرچه مقامش بالاتر باشه اجازه اینکه اطلاع حاصل کنه و از وضع شما مطلع بشه بیشتره و حتما شما بیاد شما هست. منتها تعجب میکنه از اینکه مثلا چرا شما قصه میخوری، چرا گریه میکنی، مثلا میگه خب من که جا بین خوبی دارم، تو بجانی که خوشحالی کنی گریه میکنی، مثلا ناراحتی. پس بله به یاد شما هست، اما این که میگن اون دنیا که غلطه، اون عالم همه رو از یاد میبره، نه اینجوری نیست، کسی از یاد نمیبره، هم اونایی که در دنیا هستن بیادشون هست، کموشن اطلاع داره، هم اون طرف هم با هم دید و بازدید دارن، هم کسی هم که تازه وارد برزخ میشه میان دور برش جمع میشن و سوال میکنن که حال فلانی چطوره و خلاصه اطلاعات میگیرن از اون کسی که تازه وارد برزخ شده.
پرسمان، پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه رو به اتفاق شما عزیزان شنیدیم. با ادامه این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. سوال تلفنی یکی از عزیزان شنونده آماده پخش هست، به اتفاق میشنویم.
با عرض سلام و تشکر از عوامل محترم رادیو معارف، سوال من از جناب استاد محمدی پرسمان اعتقادیه. ما قدیم که دبیرستان میرفتیم، دبیرامون میگفتن که پیامبران اولول از 5 نفرن صاحب کتابن: حضرت نوح زبور، حضرت ابراهیم صوف، حضرت موسی تورات، حضرت عیسی انجیل و حضرت محمد صلی الله علیه و آله قرآن. حالا جدیدن من از رادیو میشنوم که زبور متعلق به حضرت داوود، در حالی که ما قدیم میشنیدیم که زبور متعلق به حضرت نوحه. پس اگر حضرت داوود کتاب داره، چرا جزء پیامبران اولوالعزم نیستن؟ متشکرم از لطفتون. اکبری هستم از تهران.
سلام علیکم خانم اکبری از تهران، ممنون از اینکه سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. در خدمت استاد محمدی هستیم. جناب استاد بفرمایید.
بله، چند نکته رو عرض می‌کنم. اول اینکه اینجوری نیست که بگیم که هر صاحب کتابی پیامبر اولوالعزم بوده. ما بر حسب روایات 104 تا کتاب آسمانی داریم، در حالی که 5 تا پیامبر اولوالعزم داریم دیگه.
بله.
خب 104 تا تا 5 تا خب خیلی کتابا بودن که. پس اینجوری نیست که بگیم که نسبت مساوی هست بین اولوالعزم بودن و صاحب کتاب، یا صاحب کتاب بودن و اولوالعزم بودن. عکس شما قبول داریم هست، قبول داریم که حضرت نوح هم کتاب داشت که حالا تحت عنوان صحف ازش یاد میشد. خود زبور هم معنی کتابه. اگه گفتن زبور مثلا موسی یا زبور عیسی یا زبور نوح، منظور کتاب نوح هست، نه این زبور معروف.
نام عامی هست، مثل مصحف میگیم.
یک که... نام عامی، یه نام خاصه.
بله.
نام عام زبور مثل صحف، مثل کتاب. میگیم قرآن کتاب است، تورات کتاب است.
بله.
زبور هم معنی کتابه، معنی صحفه، مصحفه.
مصحفه.
یک معنی خاص هم داره. به اون معنی خاصش مال حضرت داووده، سروده هایی است، مناجات هایی است مال حضرت داوود. اون الان جزء تورات چاپ میشه، اون زبور داوود الان به عنوان حال عهده، مثل عهد عتیق تو تورات چاپ میشه، ولی نه، زبور مال حضرت داوود بود. زبور معنی خاصش ها.
بله.
معنی اون سروده ها، اون
بله.
اشعار و اون مناجات ها، اون چیزایی که حضرت داوود میخوند، که حالا تو قرآن هم داریم که وقتی که او مناجات میکرد همه کوه و در و دشت و همه با همصدا میشدن و مناجات میکردن. به اون معنا اون یک اسم خاصه، یک کتابه که عرض کردم الان توی تورات هست. البته اونم مثل بقیه متن تورات از تحریف مسئول نمونده ها.
بله.
چون که خود تورات تحریف شده، این زبور هم تحریف شده. پس بله، اون زبور به معنای خاصش مال حضرت داوود بود. در حضرت داوود هم پیامبر اولوالعزم نیست، پیامبر مرسله. اما کتاب های مثلا حضرت آدم خودش در روایت دارم که 60 تا کتاب داشته، یا حضرت ابراهیم مثلا صحف ابراهیم که در قرآن هم اومده، کتاب های متعدد بوده و کتاب های دیگری هم بوده که حالا 4 تاش که الان مشهور هست و وجود داره، تورات و انجیل و زبور و قرآنه، که این 4 تا با اسم مشهور هستن، که حالا یکیش زبور که عرض کردم، زبور مال داووده، تو قرآن هم اومده این مطلب.
در آیه 105 سوره انبیاء اومده و لقد کتب نافذ زبوره من بعد ذکره ان الارض یرثها عبادی الصالحون.
بله.
اینجا همون به معنای خاص خودش به
خاصشه
که کتاب حضرت داوود بوده.
بله.
که الان قرآن رو هم مثلا مصحف یه نام عامی هست، برای هر کتابی میتونیم بهش مصحف بگیم، ولی وقتی بگیم مصحف شریف منظور قرآن کریم هست.
بله. پس تناقضی نیست بین این که فقط پیامبران اولوالعزم کتاب داشتن، این درست نیست. پیامبر غیر اولوالعزم هم مثل حضرت آدم کتاب داشته، با اینکه آدم قطعا پیامبر اولوالعزم نیست، او اولوالعزم نیست، در این حال کتاب داشته.
بله. بسیار ممنون و متشکر. نکته که از فرمایش حضرت عالی در پاسخ به این قاره گرامی ما شنیدیم این بود که کتابی که برای حضرت نو اگر ما میگیم زبور بوده، اون به معنای عام خودش هست و زبور به معنای خاص کتابی هست که مربوط به حضرت داوود علیه السلام هست. ممنون از حضرت عالی که وقت عزیزتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید و مثل همیشه با صبر و حوصله به سعادت شنوندگان عزیز پاسخ دادید. انشاءالله که خداوند به شما صحت و سلامتی عنایت کنه و در برنامه‌ای بعد هم در خدمت حضرت عالی باشیم. از شما شنوندگان عزیز و گرامی که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی می‌کنم. شما عزیزان میتونید نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خودتون رو به سامانه پیامکی 30162 پیامک بفرستید و یا اینکه با شماره تلفن 162 تماس بگیرید و ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید. از همراهی همه شما عزیزان گرامی سپاسگزارم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ما، احساس هایی از متفاوت میان ما، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خیابان فرهنگ.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی بخش یکتا، سلام. سلام به شما اهالی خوب خیابان فرهنگ. شما که بهترینید و بهترین ها شایسته و سزاوار شماست. خیابان فرهنگ رو همراهی بفرمایید.
چون پنجره روشن است نگاهیم، چون آینه فرصت نگاهیم، همه عمریست که شهروندی از شهر دلیم، ای راه بهش رو به راهیم همه، ای راه بهش رو به راهیم همه.
خیابان فرهنگ کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف که تلاش داره در ایستگاه‌های مختلف ما رو با برخی از فضایل اخلاقی آشنا کنه، فضایلی که کمک میکنه جامعه بهتری داشته باشیم. دوستان، یکی از ویژگی‌های اخلاقی که انسان‌ها به واسطه اون شناخته میشن و مورد تکریم و احترام دیگران قرار میگیرن، خوش‌خلقی و خوش برخوردی با دیگران در خانواده و اجتماع است. در این قسمت از برنامه خیابان فرهنگ درباره اهمیت حسن خلق و آثارش بیشتر صحبت میکنیم.
ایستگاه مبدع.
اهمیت و ارزش هر چیزی به پیامدهاش بستگی داره. خدای بزرگ برای بیان اهمیت هر چیزی به آثارش میپردازه که شامل آثار رفتاری و پاداش‌های دنیوی و اخروی اونه. درباره حسن خلق و خوشرویی هم همین بس که انسان رو در زمره عباد الرحمن قرار داده و انسان با آراسته شدن به این صفت پسندیده مظهر تجلیات رحیمی و رحمانی خدا میشه. سوره مبارکه فرقان آیه 63.
و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند، به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند.
شاید جالب توجه باشه که بدونید حسن خلق علاوه بر سعادت اخروی باعث اتفاقهای خوبی توی زندگی دنیویمون میشه. مثلا گفته شده آدمای خوش اخلاق خوش روزی ترن و سهم بهتری از مال دنیا نصیبشون میشه، یا حسن خلق موقعیت اجتماعیشون رو بهبود میبخشه و مشکلات و ناهمواری های زندگی رو هموار میکنه. خلاصه این که آدمای خوش برخورد و خوش اخلاق بین مردم محبوبیت بیشتری دارن.
ایستگاه دانش.
حجت الاسلام علی قمی، کارشناس محترم مسائل دینی و اجتماعی و استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، دوستان و بزرگوارانی که برنامه خیابان فرهنگ رو دنبال میکنن. عزیزان، مستحضرید که یکی از موضوعات بسیار مهم در زندگی ما انسانها موضوع خوشاخلاقی و برخورد زیبا با سایرین هست. خداوند متعال یکی از ویژگی ها و مدال های افتخاری رو که به پیامبر اکرم دادند موضوع خوشاخلاقی است. در سوره مبارکه قلم آیه شریفه چهارم این گونه می‌فرمایند که و انک لعلا خلق عظیم. یکی از دلایلی که پیامبر اکرم توانستند بسیاری از افراد رو دور خودشون جذب بکنند همین خوش اخلاقی پیغمبر هست. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر پیامبر اکرم خوش اخلاق نبودند این جماعت دور پیغمبر جمع نمی شدن. این نکته بسیار نکته مهم و حائز اهمیتی است که این خوشخویی و خوشرویی می تواند انسان رو در درجات عالی و بالا قرار بده و این نکته حائز اهمیت ما وقتی که در روایات و آموزه های دینی نگاه می کنیم نسبت به حسن خلق توصیه و سفارش شده. بسیار زیباست که وجود گرامی پیامبر اکرم که خودشون عامل به این حسن خلق بودن این گونه می‌فرمایند که در روز قیامت هنگامی که ترازوی اعمال انسان‌ها چیده میشه در اون چیزی بالاتر و سنگین‌تر از اخلاق نیکو قرار داده نمیشه. این نکته رو باید دقت داشته باشیم که در سیره بزرگان هم این خوشخلقی و این سیمای خوشرویی وجود داشته. در مورد مالک اشتر اینگونه نقل می کنند که اون هنگامی که سردار سپاه آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود در جایگاه بسیار بالایی قرار داشت، یه وقتی هنگامی که از بازار رد می شد یک آدم عادی به او اهانت کرد، توهین کرد. وقتی که مالک اشتر از این توهین گذر کرد، افراد به او گفتند بنده خدا فهمیدی با چه کسی این کار رو انجام دادی؟ او مالک اشتر سردار سپاه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین هست. فوراً به دنبال مالک اشتر روانه شد، دید که او در مسجد دو رکعت نماز خوانده و بعد از نماز سر به سجده گذاشته. تا نماز مالک اشتر تمام شد این شخص عذرخواهی کرد که من نشناختم، ببخشید. جواب مالک اشتر این بود که به خدا قسم آمدم و در مسجد برای تو از خداوند متعال طلب استغفار کردم. این اخلاق زیبا در مسئولین و این اخلاق زیبا در افرادی که جایگاه اجتماعی دارن میتواند آثار بسیار خوبی رو در زندگی ما رقم بزنه.
زنهار طریق حسن آسد نکنی، دل در ره نیکویی مردد نکنی. از حضرت صادقین روایت نبست، خشم هست که دیده هم بدی بد نکنی.
شما برنامه خیابان فرهنگ رو از ایستگاه رادیویی معارف میشنوید. حضرت آیت الله مظاهر.
ما در اسلام نداریم واجبی مهمتر از اخلاق، از تهذیب نفس. این که انسان بجنگد با صفات رذیله تا لااقل اونها را کنترل کند، که اگر بتواند ریشکن کند بتواند، اگر نه لااقل کنترل کند. در سوره و شمس 11 قسم خورده شده است، بعدم با چند تأکید مطلب گفته شده. مطلب چی؟ قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. رستگاری فقط و فقط مال کسی است که مهذب باشد. حتما شقیست، حتما بدبخت اون کسی که صفت رذیله ای بر دل او حکم فرما باشد و اون صفت رذیله او را مهار کرده باشد، ببرد اونجا که خاطرخواه اوست.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه حکیمی که در انتهای صمیمیت خود می روید. صدا کن مرا.
توی خیابان فرهنگ داریم در مورد حسن خلق صحبت میکنیم. از رادیو معارف همراه شما هستیم. میشینیم پای صحبتهای حجت الاسلام علی قمی.
دوستان عزیز و بزرگوار، موضوع بحث ما در خیابان فرهنگ پیرامون اهمیت حسن خلق و خوش اخلاقی است. جالبه، یک روایت بسیار زیبایی رو از امام حسن علیه السلام داریم که حضرت در یک عبارت بسیار زیبا و دلنشین این گونه می‌فرمایند که ان احسن الحسن الخلق الحسن، زیباترین زیبایی ها اخلاق زیباست. خب شما این رو مستحضرید که ما وقتی به سیره اهل بیت علیهم السلام مراجعه میکنیم، موضوع حسن خلق و خوش اخلاقی بسیار واضحه. حال که در مورد امام حسن علیه السلام نامی به میان آمد، اجازه بدید این موضوع رو نقل بکنم که امام مجتبی علیه السلام یه وقتی در خانه گوسفندی رو داشتند که حضرت این گوسفند رو دوست می داشت، غذا و آب و آذوقه به اون گوسفند می دادن. یه وقتی وارد منزل شد امام مجتبی علیه السلام، دیدند که پای این گوسفند شکسته. سوال کردند که چه کسی این کار رو انجام داده. یکی از غلامها رو معرفی کردند، گفتند ابن رسول الله، او پای این گوسفند رو شکسته. آقا امام حسن او رو احضار کردند که چرا این کار رو انجام دادی و برای چه پای این گوسفند رو شکستی. یه نگاهی به امام حسن کرد، از روی تبختر و استکبار گفت برای اینکه شما او رو خیلی دوست داشتی و خواستم شما رو ناراحت بکنم، پای این گوسفند رو شکستم. آقا امام مجتبی علیه السلام یک نگاهی به او کردند، گفتند تو در راه خدا آزادی، تو عمدن خواستی من رو ناراحت بکنی، ولی من عمدن تو رو خوشحال خواهم کرد. این شیوه و روش برخورد اهل بیت علیهم السلام حتی با افرادی است که خوش اخلاق نبودند، بد اخلاقی میکردند، اونها رو ناراحت میکردند. این میتونه برای ما درس باشه. بزرگواران، اون هنگامی که توی اجتماع قرار میگیریم، اگر کسی حتی عمدن ما رو ناراحت کرد، سعی بکنیم که مقابله به مثل نکنیم و کاری رو انجام بدیم که مورد رضایت خداوند متعال و در قضاوت مردم به گونه زیبا باشه. با امید موفقیت و معنویت و طلب اخلاق نیکو از خداوند متعال، شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
ورود ممنوع.
ورود ممنوع. بله، ورود آدمای بد اخلاق که باعث بد شدن حال، اضطراب و تشویش خاطر دیگران میشه، همیشه و همه جا ممنوعه. چرا وقتی میتونیم باعث شادی و نشاط و آرامش دیگران بشیم، باعث آزار و اذیت و نگرانی اونها بشیم؟ اصلا چرا وقتی میشه با رفتار و گفتار خوب حال دیگران رو خوب کنیم و به قولی انرژی مثبت بدیم، باعث خشم و عصبانیت دیگران بشیم؟ شاعر می‌فرماید: به حسن خلق دلها را مسخر می‌توان کرد، به این انبر دو عالم را معطر می‌توان کرد.
ای میر ملک مل به حالم نظاره کن، ای میر ملک مل به حالم نظاره کن، دردم به لطف و مرحمت خیشاره کن، دردم به لطف و مرحمت خیشاره کن.
به پایان این برنامه از خیابان فرهنگ رسیدیم. لطفاً نظرها و پیشنهادهای خودتون رو درباره خیابان فرهنگ با روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید و ما رو با مشاوره ها و نظرهای خودتون در ساخت برنامه بهتری یاری کنید. همکارانمون در واحد ارتباطات رادیو معارف آماده شنیدن صحبت‌های گرم شما هستند. این شماره تلفن‌ها رو که عرض می‌کنم به خاطر بسپارید: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. تا برنامه دیگه، یا علی مدد، خدا نگهدار.
ظلمت به مرز جان به عنایات سرمدی، ظلمت به مرز جان
به عنایات سرمدی با نور معرفت دل من پر ستاره کن با نور معرفت